ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سرپرست کمیته امداد میگوید 4,600,000 مددجوی این کمیته ایدی دریافت نمی کنند. معاون سیاسی وزیر کشور میگوید فعالیت های جبهه مشارکت توسط دستگاه قضایی متوقف شده است. وزارت نفت ساخت 3 خط لوله نفتی را به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار کرد. ساعت 12:30 به وقت ایران هست. سلام بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. چند ثانیه است که وارد روز سه‌شنبه 25 اسفند ماه شدیم. آزاده اسدی هستم. در طول این 1 ساعت با شما خواهم بود با برنامه‌هایی که همکارانم در بخش‌های مختلف از شهرهای مختلف تهیه کردن. اگه بیدار میمونید و با ما همراهین، بعد از اخبار جزئیات بیشتری در مورد برنامه‌های این مجله اعلام می‌کنم. با بهروز کارونی خبرها رو میشنویم.
بامداد شما خوش. حسین انواری سرپرست کمیته امداد روز دوشنبه از اختصاص نیافتن 200 میلیارد تومان بودجه به این کمیته خبر داد و گفت امسال مبلغی به عنوان ایدی به مددجویان کمیته امداد تعلق نمیگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا سرپرست کمیته امداد افزود ایدی سال گذشته مددجویان از محل منابع هزینه نشده امداد که در پایان سال جمع شده بود پرداخت شده است. بر اساس آمار سال 1387 کمیته امداد حدود 4,600,000 نفر مددجوی این کمیته هستند. پیشتر صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفته بود ایدی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشکل اعتبار ندارد و ایدی آنها پرداخت می شود. سولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به لغو مجوز برگزاری 12th کنگره سراسری جبهه مشارکت گفت فعالیت‌های این حزب توسط دستگاه قضایی متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون وزیر کشور همچنین گفت که دفتر جبهه مشارکت پلمب شده است. پیشتر جبهه مشارکت که از احزاب اصلی اصلاح طلب در ایران است، در بیانیه‌ای از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر جلوگیری از برگزاری کنگره سالانه خود به شدت انتقاد کرده بود. نورالدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت روز دوشنبه اعلام کرد که ساخت 3 خط لوله نفتی در مجموع به طول بیش از 1800 کیلومتر به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر معاون وزیر نفت گفت ارزش این قرارداد نفتی حدود 850 میلیون دلار برآورد شده و افزود قرار است 20% مبلغ این پروژه بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به عنوان کارفرما و 80% آن بر عهده قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار پروژه باشد. از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا کنون قراردادهای زیادی به ویژه در زمینه نفت به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. در این زمینه روزنامه جمهوری اسلامی در روزهای نخست اسفند ماه به نقل از مهدی اعتصام معاونت قرارگاه خاتم الانبیا و فرمانده قرارگاه قرب نوح نوشت 10% پروژه های عمرانی کشور در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران است.
بهروز کارونی مروری داشت بر تازه ترین خبرهای رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، دادستان عمومی تهران میگوید 6 نفر از متهمان روز عاشورا به اعدام محکوم شدند و احکامشون در دادگاه تجدید نظر است.
دادگستری جمهوری اسلامی از بد و تأسیس این حکومت عاملی بوده در اختیار رهبر جمهوری اسلامی.
دفتر جبهه مشارکت پلمب شده، کنگره سراسری آنها لغو شده و فعالیتشون توسط دستگاه قضایی متوقف.
برگزاری چنین دادگاه فرمایشی برای انحلال حزب هم خیلی ساده است، ولی حتی اون شکل قانونی رو هم رعایت نکردن.
10 نفر جلوی خانه مهدی کروبی جمع شدند و علیه او شعار دادند.
همسر مهدی کروبی استفاده از نام خانواده های شهدا را برای این تجمع کنندگان ظلمی نابخشودنی می‌خواند.
و برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا با خانم گوگوش، خواننده معروف ایرانی خواهد بود در آستانه کنسرت نوروزیش در دبی.
اسم یکی از ترانه‌ها پس صدای سبز عشق، تأثیری از اتفاقات اخیر ایران در این شعر نیست.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگه با ما بمونید در طول 55 دقیقه آینده. دادستان تهران شامگاه یک شنبه در قم گفت 6 نفر از متهمان حوادث روز عاشورا به اعدام محکوم شدند. عباس جعفری دولت آبادی افسوده احکام این 6 نفر در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر هست و طبیعتاً بعد از قطعیت درباره اونها تصمیم گیری میشه. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، همکارم علیرضا کرمانی دیدگاه اون رو درباره گفته‌های دادستان تهران پرسیده.
این اظهارات نه فقط سیاسیه، این اظهارات نشون میده که دادگستری جمهوری اسلامی رسالت دیگه غیر از رسالت سیاسی برای خودش قائل نیست. دادگستری جمهوری اسلامی از بدء تأسیس این حکومت یک عامل سرکوب بوده، عاملی بوده در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، چه در زمان آقای خمینی چه در رهبر کنونی. به خاطر همینم در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه رو رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. در همون قانون اساسی اصل 110 میگه رهبر جمهوری اسلامی رئیس قوه مجریه است. در هر نظامی که قوه قضاییه زیر نفوذ و تسلط قوه مجریه باشه، اونجا تبدیل میشه متاسفانه به عاملی برای اجرای منویات رئیس کشور.
آقای لاهیجی، آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران به این نکته اشاره کردند که ما با برخی از کسانی که از اشتباهات خودشون ابراز پشیمانی کردند رفتار ملایم داشتیم و در برابر کسانی رو که عضو گروهک‌ها و سازمان‌های ضد انقلاب بودند محاکمه کردیم.
ببینید، در شرایطی که همین خدمتتون عرض کردم، دادستان انقلاب حتی هویت متهمان رو معلوم نمی‌کنه. در شرایطی که در اون محاکمه هیچ کسی حضور نداشته، در شرایطی که اصلاً معلوم نیست چه اتهاماتی متوجه اونها بوده، مسلم است که این صحبت‌ها هیچ گونه ارزش حقوقی نداره. و همجا یادآوری میکنم که ماه گذشته میدونید دو تن رو به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی اعدام کردن در ارتباط با حوادث پس از انتخابات و وکیل اونها که متاسفانه در محاکمه بهش اجازه شرکت ندادند، بارها اعلام کرد که اونها پیش از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند. بنابراین متاسفانه همچی خدمتون عرض کردم، در حکومتی که دادگستری در یک همچین وضعیتی قرار داده که متاسفانه عاملیست برای سرکوب، عاملیست برای اجرای اوامر مقام معظم رهبری، خب مسلم است که دیگه اونجا دادگاه، دادگستری و عدالت متاسفانه جایی نداره. همینجا اشاره میکنم که اظهارات دادستان انقلاب رو من بی ارتباط با نزدیک بودن شب چهارشنبه سوری نمیبینم. بی جهت نیستش که یک روز قبل از چهارشنبه سوری دادستان انقلاب و دادستان تهران دوباره صحبت از محکومیت اعدام میکنه و اینکه خلاصه ما با تمام کسانی که با نظام جمهوری اسلامی بخوان حالت عناد داشته باشن، دشمنی داشته باشن، به این صورت عمل خواهیم کرد.
عبدالکریم لاهیجی به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد. و سولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به لغو مجوز برگزاری 12th کنگره سراسری جبهه مشارکت گفته فعالیت‌های این حزب توسط دستگاه قضایی متوقف شده. معاون وزیر کشور گفته که دفتر جبهه مشارکت پلمب شده و این مسائل از طرف رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب این وزارتخونه به اون حزب اطلاع داده شده. فاطمه حقیقت‌جو نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در مورد متوقف شدن فعالیت‌های جبهه مشارکت به بهروز کارونی از رادیو فردا میگه
بدون تردید این تصمیم یک تصمیم سیاسی است، نه قضایی، برای اینکه طبق قانون اساسی و همینطور طبق کمیسیون ماده 10 احزاب یک روال قانونی باید طی بشه، دادگاهی صورت بگیره، معلوم بشه که جرایم یک حزب چی بوده و در یک دادگاه که وکلای حزب حضور پیدا بکنند در اون خصوص تصمیمات قضایی گرفته بشه و احکام ابلاغ بشه. در صورتی که به صرف این که یک کسی یه نامه‌ای بنویسه اجازه برگزاری کنگره نده، این یک چیز کاملا غیر قانونی است، مثل موارد مکرر خلاف قانون که در طول 9 ماه گذشته پس از برگزاری یک انتخابات تقلبی صورت گرفته. این هم مثل موارد دیگه است. البته خیلی برگزاری چنین دادگاه فرمایشی برای انحلال حزب هم خیلی ساده است، میتونن این کار رو بکنن، ولی حتی اون شکل قانونی رو هم رعایت نکردن. بنابراین از نظر قانونی جبهه مشارکت یک حزب قانونی است، برای یک حزب قانونی حق قانونی حزب هست که برنامه‌های سالانش رو برگزار بکنه.
معاون سیاسی وزیر کشور در صحبت‌هایی که داشته با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب متوقف شدن فعالیت‌های جبهه مشارکت رو به اطلاع این حزب رسونده. شما البته اشاره کردید که متوقف شدن فعالیت یک حزب توسط این کمیسیون یک سازوکار قانونی داره. میشه اشاره بکنید که این سازوکار قانونی رو یا روال قانونی چه هست و در این حال به نظر شما آیا این روال طی شده یا خیر؟
همونطور که اشاره کردم سازوکار قانونی برخورد با احزاب این هستش که شکایتی صورت بگیره و دادگاهی تشکیل بشه و پس از این دادگاه با حضور وکلای حزب پرونده حزب مورد بررسی قرار میگیره و دستگاه قضایی میتونه حکمی رو صادر بکنه بنا به مستنداتی که دریافت میکنه، نه اینکه کیلویی. الان نوبت احزاب رسیده، یعنی از روزنامه ها از اشخاص یه مرحله فراتر رفته، حالا این مسئله دامنگیر احزاب شده به دلیل اینکه رهبری در این کشور میخواد هیچ صدایی از کسی در نیاد. در هر صورت گرچه دستگاه قضایی با این روش بیقانونی که ما میبینیم به سهولت میتونه دادگاهی رو برگزار بکنه، اما هیچ کدوم از این مراحل نه توسط ماده 10 احزاب برگزار شده، یعنی جلسه ماده کمیسیون ماده 10 باید برگزار بشه، پرونده در اونجا بررسی بشه، موارد تخلف ثبت بشه، چندین بار تذکر داده بشه و بعد پرونده در دستگاه قضایی شکل بگیره. هیچ کدوم از این مراحل انجام نشده.
در رابطه با متوقف کردن فعالیت‌های جبهه مشارکت، آیا میشه این انتظار رو داشت یا این احتمال رو مطرح کرد که سیاست حاکمیت این هستش که فعالیت این حزب اصلاح طلب رو به طور کلی ممنوع بخواد در آینده بکنه و فراتر از متوقف کردن فعالیت‌های اون پیش بره و همینطور این موضوع رو هم تسری بده به بقیه سازمان‌ها و احزاب اصلاح طلب و یا منتقد دولت؟
این فکر می‌کنم به اندازه زیادی بستگی به تصمیمات حزب داره، احزاب به طور کلی نه فقط حزب مشارکت. اگر احزاب تحت تأثیر این فضای رعب و وحشت قرار نگیرن که تا حالا حزب مشارکت و احزاب مخالف دولت تحت تأثیر این فشارها قرار نگرفتن و اگه بخوان به همین ترتیب به فعالیتشون ادامه بدن، به نظرم میشه پیش بینی کرد که در آینده این احزاب رو به سمت تعطیلی میکشونن. هیچ ابایی ندارن مگر اینکه احزاب تصمیم بگیرن که خودشون رو تعطیل بکنن، که من خیلی بعید میدونم احزابی مثل مشارکت حاضر بشن خودشون رو تعطیل بکنن.
فاطمه حقیقت جو در مورد متوقف شدن فعالیت‌های جبهه مشارکت به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد.
این صدای رادیو فرداست.
و ما چهارشنبه سوری، 7 کشته و کشف 70 میلیون ترقه دستساز، آخرین آماری هست که جانشین فرمانده نیروی انتظامی یک روز قبل از چهارشنبه سوری اعلام کرده. رویا کریمی مجد نگاهی داره به آخرین اخبار در مورد آخرین سه‌شنبه سال.
سال هاست که دیگر چهارشنبه سوری با آتش زدن بوته ای از خار آغاز نمی شود و با خواندن شعر زردی من از تو سرخی تو از من خاتمه نمی یابد. ساکنان مناطق مختلف تهران از منفجر شدن کپسول گاز پیکنیکی در یوسف آباد تهران تا انفجار کوله پشتی پر از ترقه در شهرک غرب را به خاطر دارند و کم نیستند جوانانی که این شبها را با بازگویی خاطرات بازداشتشان توسط نیروی انتظامی در چهارشنبه سوری های سالهای قبل می گذرانند.
چهارشنبه سوری سال گذشته تو مناطق مختلف شکل‌های مختلفی از جشن رو شادی رو داشته. در مناطق بالای شهر مردم جمع می‌شدن، اونجا ادراتش می‌پریدن، ترقه و آتش‌بازی و استفاده از نارنجک و چیزای همین خشن در همه جای شهر مرسوم بوده. شاید یک هفته قبل از شروع چهارشنبه سوری هم این اتفاق می‌افتاده.
اما حکایت چهارشنبه سوری 88 حکایتی دیگر است. با اینکه خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند که تهران امسال آرام‌ترین شب‌های پایان سال را می‌گذراند، اما مسئولان نیروی انتظامی هر روز بر تهدیدات خود می‌افزایند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی:
چهارشنبه آخر سال را داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده‌ای اگر بچه‌هاشو می‌خوان می شادی هم بکنن، حالا فش بشه هم هوا بکنن، ما مانع نمی‌شیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون، نه که جای دیگه را بیفتن برن بار رو ببندن، مردم رو اذیت کنن، مزاحمت ایجاد کنن. اینا به شدت معاونت عملیات و تعریضی بکنن و برخورد بشه.
در کنار اخبار معمول هر ساله شب چهارشنبه سوری، امسال اما خبرهایی از جنس دیگر نیز در رسانه‌های وابسته به دولت در ایران منتشر می‌شود. روزنامه جوان خبر داده است کسانی که این روزنامه آنها را فتنه‌گر خوانده است، عرازل و اوباش مرتبط با خود را برای مراسم چهارشنبه سوری فراخوانده‌اند. به نوشته این روزنامه قرار است هر اغتشاشگر زن در کیف خود 3 عدد کوکتل مولوتوف حمل کند تا در موقع مناسب اقدام به پرتاب کردن آنها کند. این در حالی است که زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی در آخر مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که هیچ خشونتی از سوی جنبش سبز به کار گرفته نمی شود و چنانچه خشونتی روی دهد از سوی آنان نیست و دیگران مسئول آن هستند. سراج الدین میردامادی، کارشناس سیاسی در پاریس، در مورد تناقض میان سخنان رهبران جنبش سبز در ایران و تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی میگوید:
به دلیل اینکه توی این 9 ماهه فرمول سرکوب اعتراضات خیابونی رو به نوعی حاکمیت به دست آورده، برای اینکه در اذهان داخل و خارج و افکار عمومی جنبش اعتراضی رو خفیف و کوچیک بکنه، بعدش نمیاد که این جنبش یه نمودهای کوچیکی هم پراکنده انجام بده و با سرکوب اونها و با دستگیری اونها فضای رعب و وحشت رو و تضعیف روحیه جنبش رو در داخل و خارج کشور گسترش بده. از اون طرف هم در سطح شهرها گزارش شد که اومده حکایت از این داره که به صورت بسیار گسترده و خیلی عجیب مواد محترقه خیلی رنگارنگ و جدیدتری در معابر و فروشگاه ها به صورت کاملا مجاز و قانونی خیلی بیشتر از سالهای قبل به فروش گذاشته شده و هیچ برخوردی از سوی دستگاه‌های پلیسی انتظامی با توزیع کنندگان این مواد محترقه صورت نمیگیره. اینا همش مجموعش یک برنامه ریزی رو حکایت داره که دستگاه‌های امنیتی غذایی هم برای اینکه از یک طرف جنبش رو وارد یک بنبست بکنن که و بعد خودشون رو با آمادگی کامل یک سرکوبی رو با صورت بدن و بعد یک پیروزی دیگه ای رو برای نهادهای سرکوبگر به ثبت برسونن.
تبلیغات گسترده در منع شرعی پریدن از روی آتش در شب چهارشنبه سوری نیز آغاز شده است. رسانه‌های وابسته به دولت در ایران لیست بلند بالایی از روحانیون سرشناس و ناشناس را منتشر کردند که همه جوانب چهارشنبه سوری از کسب مال با فروش مواد منفجره گرفته تا پریدن از روی آتش را حرام دانستند و کل مراسم را خرافه نامیدند. سراج الدین میردامادی:
ببینید، مردم ایران بیش تردید مردم مسلمان و معتقدی هستند، اما زمان به این معنا نیستش که سنن ملی و ایرانی خودشون رو بخوان با فتاوای شرعی این مرجع یا اون مرجع یا رهبری که چندان هم نفوذ و اقتدار دینی و شرعی در بین ایرانیان نداره تنظیم و تطبیق بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که علی‌رغم تمام این فتواها مردم مراسم ملی خودشون رو خواهند داشت.
مراسم چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های ملی و سنتی ایرانیان است، آیینی که از 1700 سال قبل از میلاد ایرانیان طی آن با برافروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می‌روند. اما 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه امنیتی به این مراسم سنتی به جای رسیده است که در یکی از برنامه‌های صبحگاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گوینده برنامه در مورد برخورد مسئولان امنیتی با مردم در سه‌شنبه آخر سال گفته است:
بهتر است که آیین‌نامه این مواد محترقه رو اعلام بکنن، یه اطلاع رسانی بکنن. یه موقع بچه کیسه فریزر باد کرد ترکون، بعد شما می‌گیری می‌زنیش، میگی مواد محترقه بود. چه می‌دونم آدامسشو باد کرد ترکون، شما کتکش می‌زنی. آیا هر صدایی که بیاد جزء در واقع مواد محترقه است یا بقیه صداها رو بقیه دستگاه‌ها باید روش نظارت بکنن؟
به گفته حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نیروی انتظامی در تلاش است تا آخرین چهارشنبه سال برای تهرانی‌ها همراه با نشاط بدون بروز حادثه و در کمال امنیت سپری شود.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدیم در مورد آخرین سه‌شنبه سال.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در گزارش دیگر، در واشنگتن وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که هیلاری کلینتون به مسکو میره تا در گفتگوهای معروف به گروه 4 پیرامون خاورمیانه شرکت کنه. نادر صدیقی:
فیلیپ کرولی، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا و سخنگوی این وزارتخانه،
نیمروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسما از سفر خانم هیلری کلینتون به مسکو خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، خانم کلینتون روزهای پنجشنبه و جمعه آینده 18 و 19 ماه جاری میلادی در گفتگوهای چهار جانبه پیرامون موضوع صلح خاورمیانه شرکت خواهد جست. در این گفتگوها علاوه بر وزیر خارجه آمریکا، بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و کل سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان نمایندگان گروه چهار شرکت خواهند کرد. گروه چهار معرف یک تلاش همگانی برای سامان بخشیدن به بحران دیرپای دولت‌های عرب و اسرائیل و برای فراهم ساختن شرایط ایجاد یک کشور مستقل فلسطین تشکیل شده است. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا اضافه می‌کند که خانم کلینتون طی اقامت خود در مسکو با دیگر مقام‌های ارشد دولت روسیه نیز دیدار و پیرامون توافقنامه واشنگتن مسکو برای کاستن از ذرات‌خانه اتمی دو کشور که جانشین پیمان موسوم به استارت خواهد شد گفتگو می‌کند. گفته می‌شود که توافق دو دولت بر سر کاهش تعداد کلاهک‌های اتمی از 2200 عدد به حدود 1500 کلاهک حاصل شده و به زودی امضا خواهد شد. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از این است که وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیرامون دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هم رایزنی خواهد کرد.
نادره صدیقی در مورد سفر هیلاری کلینتون به مسکو گزارش می‌داد.
صد بهار گرمیزا سر زد از زمستان، سر سبزی و افق‌های باز برکت.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
وقتش سنبول بکنیم.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا.
رادیو فردا، شما فردا رادیو این امروز چی کار میکنی؟
من امروز از رادیو فردا زنگ میزنم. در واقع این اسم رادیوی ماست.
اسم شماه؟
اسم من نیست، اسم رادیو.
خیر بده.
بیا ای گل بهار آمده دوباره.
شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهارم از سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابانی.
تا انتهای برنامه‌های امشب دو گزارش سیاسی داریم و یک گفتگو با خانم گوگوش. اما قبل از اینکه سراغ تمام این برنامه‌ها بریم، بشنویم صدای شما رو.
من پیشنهاد می‌کنم نوروز امسال سفره‌های هفت‌سین‌مان را به یاد کشته شدگان راه آزادی با شمع و روبان سبز مزین کنیم. درود بر جنبش سبز ملت ایران.
ما آزادی خواهان ایران حدود 9 ماه که شروع به خانه تکانی خانه ایمان ایران کرده ایم تا ایران رو از پلیدی ها و وجود زهاکان پاک کنیم. نوروز داره از راه میرسه ولی خانه تکانی ما ادامه داره. امسال ما نوروز رو و خاطر دلیرانی رو که جان باختند گرامی میداریم. اما در نوروز بعدی که خانه تکانی ما حتما به ثمر رسیده، عید نوروز رو جشن میگیریم. جشن مفصلی خواهیم گرفت. امسال ما نوروز داریم و نوروز بعدی عید نوروز خواهد بود.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، دستتون واسه ملت ایران رو شده. تو رو خود ملت ایران برید بیرون. پیش از اینکه با رسوایی شما رو بیرون کنن، کی میخواید دست از سر این ملت بردارید؟ برو خدا برید بیرون. دیگه بدبختی از این بیشتر بدبختی نیارید. تو رو خدا برید بیرون.
سلام علیکم که جونی من از فتا زنگ مزاحمتون میشم. من خیال میکنی احمدی نژاد ضد انقلابه؟ چی همه ضد انقلابی میکنه؟ چرا مردم ضد امام داره میکنه؟ چرا همه چی گیرون کرده؟ پدر ما در اومد دیگه، توانای خریدن نداریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 24 دقیقه بامداد سه‌شنبه 25 اسفند ماه است و به تهران برمیگردیم. ده‌ها نفر شامگاه یک شنبه با اجتماع در برابر خانه مهدی کروبی به سر دادن شعار علیه اون پرداختن و خواستار برخورد با مهدی کروبی و بقیه رهبران مخالف دولت شدند. علیرضا کرمانی.
ده ها نفر که خبرگزاری فارس میگوید به دعوت تشکیلاتی به نام ستاد مردمی پیگیری مجازات سران فتنه گرد هم آمده بودند و خبرگزاری های دولتی آنان را دانشجویان و خانواده های شهدا میخوانند شامگاه روز یک شنبه در برابر خانه مسکونی مهدی کروبی به سر دادن شعار علیه وی و رهبران مخالف دولت پرداختند و خواستار برخورد با این نامزده انتخابات ریاست جمهوری دهم شدند. این گروه همچنین شعارهایی بر روی دیوارهای مجتمع مسکونی محل زندگی آقای کروبی و ساختمانهای اطراف نوشتند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در گفتگو با سهام نیوز، پایگاه اینترنتی حزب اعتماد ملی، گفته است تجمع کنندگان نزدیک به 50 نفر بودند و به گفته خانم کروبی با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی به ایجاد رعب و وحشت برای همسایگان و نیز تخریب و سرقت از ساختمان پرداختند. فاطمه کروبی همچنین افزوده است هنگام برگزاری این تجمع نیروی انتظامی در صحنه حضور داشته است، اما به گفته او با صحبتی که سرکرده اوباش با نیروی انتظامی می کند آنان صحنه را ترک می کنند و به عنوان تماشاچی نظارگر وحشیگری ها می شوند. همسر مهدی کروبی استفاده از نام خانواده های شهدا را برای این تجمع کنندگان ظلمی نابخشودنی می خواند و می افزاید این افراد اراذل و اوباش مواجب بگیری هستند که نیازی به مجوز ندارند. گذشته از تجمع شامگاه روز یک شنبه، پیش از این نیز نیروهای حامی دولت در مناسبت‌های مختلف آزارهایی را علیه مهدی کروبی و فرزندان و همراهانش اعمال کرده بودند. اما روز دوشنبه برخی از وبلاگ‌های هواداران جنبش سبز وعده دادند تا در پشتیبانی از مهدی کروبی بعد از ظهر روز سه‌شنبه و در جریان آیین‌های چهارشنبه سوری در برابر خانه او گرد هم آیند.
علیرضا کرمانی در مورد تجمع در مقابل خانه مهدی کروبی گزارش می‌داد. اما آخرین گزارش امشب ما، رئیس جمهوری برزیل در آغاز سفر خاورمیانه خودش وارد اسرائیل شده و قصد داره از کرانه باختری اردن هم دیدن کنه و بعد از اون حدود دو ماه دیگه به ایران سفر می‌کنه. نادر صدیقی جزئیات بیشتری داره.
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، روز دوشنبه در نخستین دور گفتگوهای خود با مقامهای اسرائیلی در کاخ ریاست جمهوری این کشور، خطاب به شیمون پرز همتای اسرائیلی خود گفت که وی بران است تا صلح و آرامش را در منطقه بحرانی شرق میانه ترویج کند. او گفت ما به اینجا آمده ایم تا درباره صلح گفتگو کنیم و در همان حال روابط خود را با اسرائیل استحکام بیشتری بخشیم. هدفی که رئیس جمهور برزیل برای خود برگزیده تنها به صلح اسرائیل و فلسطین محدود نمی شود، بلکه او رسالت رفع بحران ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و جلوگیری از احتمال حمله هوایی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران را نیز بر عهده گرفته است. آقای لولا دا سیلوا به خبرنگار روزنامه اسرائیلی هارتس گفته است که راه حل دیپلماتیک لازم است تا هرچه زودتر در ایران از بروز رویدادی که در عراق شاهدش بودیم جلوگیری شود. رئیس جمهور برزیل گفت رهبران کشورهای گوناگون که وی با آنها گفتگو کرده بر این باورند که این گونه اقدامها باید شتاب بگیرند، در غیر این صورت اسرائیل به ایران یورش خواهد برد. وی افزود که تمام راه‌های ممکن برای استقرار صلح در خاورمیانه باید آزموده شوند. او بر این عقیده است که پیشنهاد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌تواند به جنگ در خاورمیانه منجر شود. رئیس جمهور برزیل در گفتگو با اسوسییتد پرس نیز بر این عقیده خود تأکید کرده و خواستار گفتگوهای بیشتر با دولت ایران شده است، ولی بسیاری نسبت به ثمر بخش بودن چنین گفتگوهایی تردید دارند، به ویژه آنکه دیپلماسی با تجربه اروپاییان پس از سالها تلاش در این زمینه نتیجه‌ای به بار نیاورده است. لولا دا سیلوا نخستین رئیس جمهور برزیل است که به طور رسمی به خاورمیانه سفر می‌کند. وی پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و نخست وزیر وی سلام فیاض به عمان خواهد رفت تا با پادشاه و دیگر مقام‌های دولت اردن نیز دیدار و گفتگو کند. در برنامه رئیس جمهور برزیل یک سخنرانی هم در کنست پارلمان اسرائیل برای او پیش بینی شده است. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که دوره ریاست جمهوریش در پاییز آینده به پایان می‌رسد، به طور رسمی حدود 2 ماه دیگر سفری نیز به تهران خواهد داشت. در محافل مطبوعاتی واشنگتن گفته می شود که یکی از دلایل تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران، نتیجه گرفتن از سفر رئیس جمهور برزیل به تهران در ماه می آینده است.
به رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 25 اسفند ماه هست و به بخش دوم مجله نیمه شب ما گوش می‌کنید. بهروز کارونی مروری خواهد داشت بر خبرها.
حسین انواری سرپرست کمیته امداد روز دوشنبه از اختصاص نیافتن 200 میلیارد تومان بودجه به این کمیته خبر داد و گفت امسال مبلغی به عنوان ایدی به مددجویان کمیته امداد تعلق نمی‌گیرد. بر اساس آمار سال 1387 کمیته امداد حدود 4,600,000 نفر مددجوی این کمیته هستند. سولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به لغو مجوز برگزاری 12th کنگره سراسری جبهه مشارکت گفت فعالیت‌های این حزب توسط دستگاه قضایی متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون وزیر کشور همچنین گفت که دفتر جبهه مشارکت پلمب شده است. نورالدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت روز دوشنبه اعلام کرد که ساخت 3 لوله نفتی در مجموع به طول بیش از 1800 کیلومتر به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر معاون وزیر نفت گفت ارزش این قرارداد نفتی حدود 850 میلیارد دلار برآورد شده است. و کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد که هیچ گونه وابستگی داخلی و بین المللی به هیچ نهاد و حکومتی ندارد.
بهروز کارونی بود که مروری داشت بر خبرها. اما گفتگوی ویژه امشب با خانم گوگوش.
نگاه تازه.
سلام، این برنامه نگاه تازه است. همونطور که بهتون وعده داده بودیم قرار بود که روز دوشنبه با دست پر با یک مصاحبه ویژه در کنار شما باشیم، مهمون خونه هاتون باشیم در یک نگاه تازه ویژه. یعنی این نگاه تازه ربطی به برنامه های ما که به صورت سریالی هر هفته پنج شنبه ها پخش میشه نداره. در این برنامه محمد رضا کاظمی نیست، اما دو تا از همکارای خوبم پیام در بخش موسیقی و آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا در کنار من هستند تا درباره این مصاحبه بیشتر صحبت کنیم، درباره برنامه‌های نوروزی که برای شما ببیشه برای نسل امروز هم نسلای خودمون در نظر گرفتیم صحبت بکنیم. بنابراین بیدرنگ اول سراغ فکر می‌کنم پیام بریم.
بله، از اونجایی که به هر حال خانم گوگوش کنسرتی که در راه به بخش موسیقی بیشتر شاید به نظر مربوط بشه تا بخش‌های دیگه رادیو فردا، من توضیحات کوتاهی رو در مورد کنسرتی که در راه است، کنسرت گوگوش بعد از مدت‌ها در دبی، صحبت‌های کوتاهی خواهم کرد و در مورد برنامه‌های نوروزی هم که برای شما شنوندگان رادیو فردا در نظر گرفتیم توضیحاتی خواهم داد.
اول پس بذار بپرسم این که گوگوش چطور شد پیام از رادیو فردا سر در آورد؟ به هر حال
رادیو فردا البته سال‌ها بود که دنبال خانم گوگوش می‌گشت تا بتونه مصاحبه‌ای رو تدارک ببینه، به خاطر اینکه شنوندگان بخش موسیقی و دیگر شنوندگان رادیو فردا سال‌هاست که از ما درخواست داشتن گفتگویی رو با خانم گوگوش کردند، اما فرصتی دست داد در آغاز سال 1389 و کنسرتی که خانم گوگوش در نظر داشت در دبی برگزار بکنه، رادیو فردا هم در تماس با یکی از تهیه کنندگان سیدی تازه خانم گوگوش،
یعنی همون آلبومش،
بله آلبوم جدیدی از کارهای ایشون، مشارکت کرد در نشر و توزیع آلبوم جدید که البته بعد از کنسرت نوروز 89 به بازار هم خواهد اومد.
خب رادیو فردا قرار بوده که این آلبوم رو پخش کنه برای شنونده‌های خودش در ایران و در سراسر جهان. میتونی به من بگی که این آلبوم دقیقاً از چه تاریخی آغاز میشه پخشش در رادیو فردا؟
در کنار ترانه‌های بسیار متفاوت و جذابی که برای برنامه نوروزی از بخش موسیقی رادیو فردا در نظر گرفتیم، ترانه‌های آلبوم جدید خانم گوگوش هم از اون روز پخش خواهند شد و البته همونطور که در جریان برنامه ترانه‌های برتر رادیو فردا هم هستید و تعداد بسیار بسیار زیادی از شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه هم شرکت میکنید. به صورت ماهیانه ترانه های خانم گوگوش در دو ماه اول مسلما در میون ترانه های برتر هر ماه قرار خواهند داشت و شما میتونید که با امتیاز دادن به اون ترانه ها ترانه ماه رادیو فردا رو انتخاب بکنید. اما این قول رو میدم که از اول فروردین سال 89 شنونده این ترانه ها خواهید.
آره خوب شد اینجا هستی، من یه مقدار الان بچسبم بهت. اینکه یه عده زنگ میزنن به ما میگن که ترانه ماه نمیدونم فلان ترانه رو بزنید، تمام درخواستاتونو لطفاً روانه کنید به آدرس پیام آدرستون میتونید بدید؟
بله میوزیک
آدرس خونتون ندیه وقت
اون دردسر میشه، اما music@radiofarda.com آدرس بخش موسیقی ماست. همینطور میتونید به شماره هایی که لابلای ترانه های رادیو فردا دائما در حال تکرار شدن هستن هم به ما اس ام اس بزنید، که فکر میکنم راحت ترین و ساده ترین راه هم فرستادن اس ام اس و تنها شماره ترانه مورد نظرتون از مجموع ترانه های برتر باشه.
خب پیام بود که صحبت میکرد، همینجا یه گریزی میزنیم اول به اینکه خانم گوگوش در دهمین سال فعالیتش داره آلبومی رو بیرون میده، اولین آلبومی که گوگوش در خروجش از ایران بیرون داد، آلبوم زرتشت بود که با آهنگهایی همراه بود از بابک امینی، که غیر از یک آهنگ در اون آلبوم زرتشت یک آهنگش از بابک بیات بود، بوی سفر، با اشعاری از شاعری که با نام مستعار نصرت فرزانه فعالیت میکنه. اما در این آلبوم شاهد تازه هایی از گوگوش خواهید بود با هنرمندان قدیمی که گوگوش باهاشون کار کرده بود. با هم میریم این گفتگو رو گوش بدیم. پیش از آغاز این گفتگو به مجموعه ای از کارهای گوگوش در 10 سال اخیر گوش میدیم.
من فقط از مال دنیا دوتا پنجره دارم، یکی یک کف دست آسمون و تو یکی پرنده دارم. نمیدونم بذابت چی اگر میخوانم تو جرمم، من نمیخوانم تو جرمم. کفشای خستم دم دم توی قابای دریایی آدم های در بدم، پشت هم گزارش سبوت من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدا،
بکار بکار شهرداری بذار تو خوابش ببره، ما اگه دیدار فنی تلکه
چقدر سرخوشت کشتی تو اون کوچه یه بمبست، چه فصل ساده ای بود برادر، خاطرت هست؟ همه سرگرم بازی، همه بی خبر و شاد، کسی از روز قصه خبر اصلا نمی داد، هوای بچگی ها بهار مهربونی گذشت و ما رسید به فصل جبونی.
خانم گوگوش، اونطور که از خبرها برمیاد شما در این سال با دست پر دارید به استقبال سال جدید میرین، یعنی سال 1389 خورشیدی. برای ما بگید از آخرین آلبومتون که میدونم حتما شنونده های رادیو فردا منتظرن بدونن که در این آلبوم گوگوش چه خواهد کرد و چه خواهند شنید از هنرمند محبوبشون.
یک مجموعه ترانه های بیشتر عاشقانه است که با همکاری دوستان قدیمم اردلان سرفراز، فرید زولاند و بابک امینی نوازنده که از ایران با من به کانادا و امریکا اومد، همینطور دو ترانه بسیار زیبا از دو تا جوون هنرمند گرفتم که یکیشون رها اعتمادیه و یکیشونم جوونیست که من ندیدمش هنوز، متاسفانه اسمش هست کوروش سمیعی، که شعر شب بی من رو سروده و من از طریق
فرید زولاند عزیزم این شعر رو دریافت کردم و اجراش کردم.
اونطوری که من دیدم در این آلبوم بعضی از کارهام که به صورت سینگل ترک منتشر شده بود از جمله آبی هم هستش توی این مجموعه، و یادم میاد که شما تقریبا سال 2003 وعده آلبومی رو داده بودید به اسم آبی در اون زمان که قرار بود تو اون آلبوم.
واقعا ازتون ممنونم که این سوال رو مطرح کردین، برای اینکه خیلی دلم میخواست راجع به این کار که خیلی محجور موند صحبت بکنم، متاسفانه موقعیتی پیش نیومد. این ترانه رو بله من سال 2002 در تورنتو ضبطش کردم با بابک، ولی هیچ وقت تو هیچ کدوم از آلبومایی که ازم منتشر شد این امکان رو پیدا نکردم که این ترانه رو بگنجونم. در نتیجه مون تا به امروز. البته من ویدیوشو دو سال پیش الک کارتیو برام ساخت و پخشش کردم، پخش تلویزیونی داشت، اما در آخر این آلبوم گنجوندمش که به هر حال اگر دوستانی که دلشون میخواد این ترانه رو به صورت سی دی داشته باشن توی مجموعه جای گرفت.
بله، ولی فضای ترانه، چون گفتید که آلبوم خیلی عاشقانه است، فضای آبی چندان عاشقانه به نظر نمیرسه.
چرا؟ من فکر میکنم اون هم عاشقانه است. ما میخوایم عاشق باشیم، ما میخوایم آبی باشیم.
آسمون روی خونم آبی نیست.
آبی نیست. چرا؟ چون عشق نیست.
این آلبوم براش چه اسمی رو انتخاب کردین؟
اسم حجم سبز رو انتخاب کردم و به انگلیسی هم گذاشتمش Green X.
چرا حجم سبز؟ چون شاید بعضیا فکر کنند که الان توی ایران رنگ سبز رنگ مد ساله.
ببینید، من قبل از این که ترانه هامو حتی بشنوم معلوم بشه که من چه ترانه هایی رو میخوام انتخاب کنم از چه کسانی، با خودم قرار گذاشته بودم که یک آلبومی که منتشر میکنم اسمشو بذارم عاشقانه. بعد در حین ضبط کارها این اتفاقات هم در ایران افتاد و به تبع همه مردم رو تحت تاثیر قرار داده، همه ایرانی‌ها رو در هر جای دنیا که هستن. اما من این اسم رو به خاطر علاقه که به اشعار سراب سپهری به خصوص مجموعه حجم سبزش دارم و این مجموعه رو خیلی عاشقانه میبینم و میدونمش، تصمیم گرفتم که اسمشو بذارم حجم سبز.
ترانه حجم سبز از اردلان سرفراز، درسته؟
اسم یکی از ترانه ها هست صدای سبز عشق. این شعر خیلی قبل از این اتفاقات سروده شده بود. میخوام اینجور بگم که تأثیری از اتفاقات اخیر ایران در این شعر نیست، اما یک پیام زیبای عاشقانه شاعرانه و سبز داره. سبز، تراوت سبز، بهار سبز، رویش. حتما سبز مونوپول جایی نیست، کسی نیست.
این توضیحی که دادید که این ترانه مدت‌ها پیش ساخته شده، اتفاقا منو یاد گفتگوی انداخت که با آقای فرید زولاند داشتم در مورد یکی دیگه از کارهاتون که توی همین آلبوم هست و شعر رها اعتمادی رو هم داره، من همون ایرانم. در مورد اون هم آقای زولاند میگفت که هیچ ارتباطی با اتفاقات اخیر نداشته، اما خب به هر حال
اصلا هیچ ارتباطی نداشت. درست زمانی که ما این کار رو تو استودیو داشتیم ضبط می‌کردیم، تظاهرات مردم و اعتراضشون به انتخابات اتفاق افتاد و همزمان شد با پخش این ترانه. ویدیوش رو بعد از اون اتفاقات ضبط کردیم.
خانم گوگوش، 10 سال از اون تاریخی که شما از ایران خارج شدید گذشته. این 10 سال و در لابلای این آلبوم ها و ترانه هایی که کار کردید با هنرمندان مختلف، از دوستان قدیمیتون گرفته تا هنرمندانی که از نسل ما بودن، چطور گذشته؟
مثل برق و باد گذشته، ولی در این حال هم با انتظار، با سختی‌هاش، با مسائل خودش همراه بوده دیگه.
حجم سبز داره در 10 سال فعالیتتون خارج از ایران منتشر میشه. شما با آلبوم زرتشت اومدید. زرتشت یک تصویر کاملا متفاوتی از گوگوش به نسل ما داد، به ویژه ترانه‌هاش، تنظیم آهنگاش. و خودتون این آلبوم‌ها رو چجوری بهش نگاه میکنید؟
من همه این کارا رو در زمان خودش اجرا کردم، دوستشون داشتم و به هر حال در زمان خودش فکر کنم تأثیر خودش رو داشته، حالا تأثیر منفی یا مثبتش رو کاری ندارم بهش. اما فضای زرتشت فضایی بود که بر ذهنیت و روحیه من حاکم بود در زمانی که در 21 سالی که در ایران بودم، و به مرور کارهایی که به ترتیب منتشر کردم بعدش
کار زیبای کیو کیو بنگ بنگ بود که من خودم خیلی دوستش دارم.
از خانم زایا زکریان.
بله بله. آخرین خبر رو دوست دارم، منیفست رو. کارهایی هم که با شهریار قنبری کردم، با مهداد داشتم، کارها رو پسندیدم که اجرا کردم. نام مال زمان خودش بوده، حالا داریم این تجربه رو میگذرونیم. به هر حال
شما یک وعده‌ای هم داده بودید، در اون زمان گفته بودید که کار منتشر نشده ای از واروژان رو می‌خواید برای دوستدارانتون هدیه کنین. این کار منتشر نشده از واروژان گمان می‌کنم در حجم سبز باشه.
قرار بود باشه، ولی متأسفانه به خاطر کوتاه فکری و کوتاه نظری بعضی از به هر حال بستگان واروژ این اتفاق نیفتاد و ما هم چون در خارج از مملکت دوچار شکایات و سو و سوکشی و دادگاه و اینا میشیم، اینه که حتی امکان سعی میکنیم از این مسائل دور باشیم. اینه که منم نخواستم مشکلی پیش بیاد، هرچند که واروژ به گفته برادرش این ترانه رو وصیت کرده بود که به دست من برسه.
دلیل این که خانواده نخواستن که این ترانه اجرا بشه، چه گمان میکنم که این ترانه از سروده های زویا باشه که در کتاب خود زویا همین ترانه هستش درباره واروژان، درسته؟
بله، این ترانه رو مارتیک دوست عزیز هنرمندم وقتی نوتش به دستش رسید، چون اون زمان که به دست مارتیک رسید من در امریکا نبودم، موزیکش رو قرار شد که شعر روش گذاشته بشه و خانم زاکاریان روی این ملودی شعر زیبایی گذاشتن که خطاب به خود واروژانه، که خیلی دلم میخواست که تو این مجموعه میبود، ولی متاسفم که این اتفاق نیفتاد. این یک فرصت بسیار مغتنمی میبود برای من اگر میتونستم که این کار زیبای واروژان اجرا کنم. به هر حال من آلبومم رو تقدیم کردم به واروژان.
بسیار کار زیباییه، به خاطر اینکه به هر حال همه ماها خاطرات خوبی از ملودیای واروژان داریم. ولی شما گفته بودید که کاری هم دارید با سولی، خواننده‌ای که خب حتما نسل ما کمتر میشناسنشون، تو این سالها اونطور فعال نبوده تو عرصه موسیقی پاپ لااقل، ولی خب شما قبل از انقلاب هم باهاش کار زیبا داشتید از جمله ما به هم نمیرسیم. کار سولی چی در این آلبوم میشه شنید یا نه این در آلبوم‌های بعدی؟
متاسفانه اون رو هنوز فرصت نکردیم که کار تنظیم و به صلاح کارهای بیشتری روش انجام بدیم. بعدم یکمی من و سولی از هم دور افتادیم.
بله، در کانادایشون هستن و شما؟
بله بله، من در لس آنجلس.
خانم گوش، کار جوونا رو هم گوش میدین؟ جوونایی که در ایران کار میکنن، جوونایی که به تازگی اومدن به هر حال به جمع هنرمندان خارج از ایران پیوستن توی لس آنجلس یا جاهای دیگه؟
بله، تا اونجا که بتونم، به خصوص از رادیوی شما کارهای خوبی میشنوم که متاسفانه دسترسی بهشون ندارم بتونم سیدیاشون رو تهیه بکنم، چون اکثرا هم اسمشون رو نمیدونم، ولی بسیار کارهای زیبایی میشنوم.
یعنی اگر من الان بپرسم مثلا کار کیو شنیدید، تقریبا فکر کنم نتونین به من بگین.
نه به اون صورت، اما کارهای دوتا محسنا رو شنیدم، محسن نامجو، محسن چاوشی. کار کیوس رو شنیدم، کار آبجیز رو شنیدم، اینا رو خیلی کارشون رو میپسندم، خواجه امیری رو میپسندم،
پسر ایرج.
بله بله، ولی یک آقای دیگه جوانی بودن که خیلی گل کرد آلبومش، پارسال، الان اسمش یادم نیست، به هر حال حافظم زیاد یاری نمیکنه.
درسته. فکر میکنی چه تفاوتی با نسل شما دارن؟ چون اون زمان که شما در ایران بودید، یادمه که بیشتر مجلات اون موقع از جمله مجله جوانان امروز، شما توی رفراندومای هنری، شما و شما از طرف زنها معمولا همیشه رتبه اول رو داشتید، عارف از طرف مردها، و به هر حال چه تفاوتی فکر میکنید کرده فضای موسیقی جوان امروز با دوره خودتون؟
اون دوره مال دوره خودش بود، الان فضای امروز رو پذیرات، یعنی اون روحیه‌ای که بر جوانای ما حاکمه، نگاهشون، حتی فرهنگ گویششون فرق کرده. بعدم سبک‌های موسیقی به صورت R&B، به صورت رپ، فرمای مختلف اومده، به روز شده الان. اینه که هر دوره‌ای به هر حال ویژگی‌های خاص خودشو داره. احتمالاً من فکر می‌کنم اون دوره باید اجرا می شد و می گذشت تا برسه به اینجا. البته شاید اگر همه ما در ایران بودیم و از یه ذره
یه زده که نه به شدت بهتر.
شما دلتون میخواد که توی این سبکایی که گفتین جوونا دارن اجرا میکنن این سبکا رو اجرا بکنید؟
من به این امتحان رو کردم ولی کسانی که به کارهای من عادت کردن یا از نظر نوستالژیک بهش نگاه میکنن اکثرا نمیپسندن و از من اون کارهایی رو توقع دارن که قبلا از من شنیدن. اما من چون خودم دوست دارم کار تازه انجام بدم، سبکای جدیدتر رو تجربه کنم، این کار رو کردم و بازم اگر باشه در حدی که لطمه نزنه و کار قابل قبولی باشه انجام میدم. کما اینکه من یه کار از شهریار قنبری و مهداد اجرا کردم به نام شک میکنم که یه تیکه هایش رو رپ خوندم، رپ کردم ولی
شک میکنم به آدمک شک میکنم.
بله.
خانم گوگوش الان روابطش با هنرمنده قدیمی که به هر حال یه دوره‌ای با هم برنامه اجرا می‌کردن و اینا چجوریه؟ حالا جدای از چند تاشون رو که اسم بردیم ولی خواننده‌هایی که اون موقع با هم بودین و کارهای مشترک هم داشتید؟
کم و بیش بعضی‌هاشون رو گاهی می‌بینم، گاهی با هم در ارتباط هستیم تلفنی. اینجا وقت ندارن. هیچ کس فرصت این که مثل قدیم بشینیم با هم بیرون بریم، شبی رو داشته باشیم یا تو تلویزیون همه با هم باشیم. اینا کمتر دیگه اتفاق میاد. شاید هم اتفاق نمیافته، فقط هنرمندایی که کنسرت دارن در یک جایی دست به جمع، این شاید اونجا ها بیشتر هم دیگر رو میبینن.
یعنی توی این سفرهایی هم که میکنید برای کنسرت ها این امکان پیدا نمیشه که مثلا با هنرمنده قدیمی که روزگاری رو گذروندین مثلا برخوردی داشته باشید؟ این اتفاق نمیفته معمولا؟
فرصت نشده، چون من به هر شهری رسیدم همون شب برنامه گذاشتم بعدش به شهر دیگرم.
شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم حالم به هم میخوره از فرشته های علکی، این همه از ما بهتر و قدیسای دروغکی، شیطونه میگه همه گه فرشته ها رو لو بدم، چرا باید وحشت کنم وقتی همه وصلین به هم. شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم
پیام رو داشتیم. اما جایی یک نفرم گفتم که یکی دیگه از همکارای من هم به استودیو اومده، قرار بود البته اون موقع گفتم که آرش البرزی هم در استودیو ولی هنوز نیومده بود، خب مجبور بودم یه ذره چاخان ببندم، ولی الان آرش کنار من نشسته. آرش سردبیر وبسایت رادیو فرداست که حتما کسایی که اینترنت بازن هر روز یه سری به اونجا میزنن و از کاری که همکارای من تو وبسایت انجام میدن و از جمله آرش لذت میبرین. از جمله کاری که انجام دادن این داستان گوگوش بوده و آلبومش که رادیو فردا همین آلبوم رو حمایت کرده. خب آرش میتونی بگی صفحه ویژه گوگوش از کی راه افتاده، چیکار میکنه؟
سلام شنوندگان عزیز، سلام بر زرقومی. صفحه ویژه گوگوش از روز جمعه راه افتاد، جمعه بعد از ظهر، و وقتی که شما وارد صفحه اول وبسایت رادیو فردا شین، طرف چپ میبینین یک عکس سی دی یا آلبوم خانم گوگوش رو میبینین که نوشته گوگوش با رادیو فردا، و وقتی که روش کلیک میکنین وارد صفحه ویژه گوگوش میشید. در حال حاضر در صفحه ویژه گوگوش یک بخش از مصاحبه گوگوش با خود محمد زرقامیه که در برنامه نگاه تازه پخش شده، اودیوشو میتونین گوش بدین. بعد چند تا مقاله در مورد کنسرت ها و فعالیت های خانم گوگوش تو اون صفحه است و همینطور عکس دیگه ای از آلبوم جدید خانم گوگوش به اضافه کلیپ ویدئویی سزاوار
که آخرین ترانه گوگوشه که در همین آلبوم حجم سبز میتونن بشنون.
دقیقاً. و بسیاری از کاربران رادیو فردا از ایران و خارج از ایران کامنت های مختلف و متفاوتی در مورد کنسرت خانم گوگوش گذاشتن.
پس اینطور به نظر میاد که آرش خود شنونده ها میتونن مشارکت کنن و نظرشون رو درباره آخرین آلبوم گوگوش در مورد خود این هنرمند با ما در میون بگذارن، البته با رعایت ادب و نزاکت. درسته.
دقیقاً، مثل همه کامنت های دیگه‌ای که تو رادیو فردا منتشر میشه.
خب میتونی چند تا از این نظرات رو بگی که عموما به چه چیزی پرداخته شده و چند تاشو برای ما بگی؟
جالبه که به نکات مختلف پرداخته شده و من چند تا رو واسهتون میخونم. مرداد از تهران نوشته: من 48 سالمه و دیوانه‌وار عاشق گوگوشم، چون او بی همتاست در هنر ایران و همیشه جاویدان. یکی دیگه نوشته که هلن از آمریکا میگه: با سپاس از رادیو فردا که کنسرت شاه ماهی هنر ایران هستند و آهنگ‌های آلبوم جدید گوگوش عزیز را هم پخش کنید. ولی یک کاربر دیگه سینا از ایران مینویسه: من تعجب می‌کنم چرا گوگوش عزیز دوباره ترانه آبی را در آلبوم قرار داده، در حالی که قبلا شاهد این ترانه در آلبوم شب سپید بودیم. بهتر بود ترانه دیگر و جدیدتری را به جای ترانه آبی قرار میدادید. و محسن که معلوم نیست از کجاست نوشته: آیا این عکس گوگوشه که گذاشتید؟ من تعجب می‌کنم که چرا خانم‌های امثال گوگوش تلاش دارند که حتما چهره‌های غیر واقعی داشته باشند، در حالی که مردم به خاطر هنر خوانندگی ایشان هست که بهشان علاقه دارند و تأثیری که در فرهنگ و موسیقی این مملکت داشتند.
خب خیلی ممنون که آرشون این ایمیل ها رو ببخشید، این کامنت هایی رو که روی وبسایت گذاشتن خوندی؟ فکر کنم هنوز هم میتونن کامنت بذارن شنونده ها.
بله بله 24 ساعت.
خب آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا بود که در کنار من بود، اما شنونده های نگاه تازه هم برای ما ایمیل زدن. من این ایمیل هایی رو که میخونم صرفا کسایی هستن که اشاره داشتن به مصاحبه خانم گوگوش. مهرداد شهداد نوشته که: سلام به عشقم خانم گوگوش برسونید، ارادتمندیم، توی قلبمون جا داری خانم گوگوش عزیز. و در کنارش سورن از کرمان نوشته که از مصاحبه با گوگوش ممنونه. و همچنین محسن هم تبریک گفته به من به خاطر مصاحبه با خانم گوگوش. و سوی ابی و محلا هم از کرمان گفتن که از شنیدن صدای خانم گوگوش خوشحال شدن. و البته شنونده دیگری به نام وحید از سرخس هم گفته که بابت مصاحبه با گوگوش خیلی ممنونه. اما شنونده های دیگری هم بودن که از طریق تلفن نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. ملیکا از شیراز، و البته ملیکا تنها نیست، نسیم از کرج هم پیغامی گذاشته برای خانم گوگوش. و عقیق شنونده دیگمون از شیراز. و آخرین پیام تلفنی هم به الناز از شیراز متعلقه. از اینکه در این برنامه ویژه با من همراه بودید سپاسگزارم. 2042221214141 که فراموش نکردید شماره پیامگیر ماست. و البته jawanan@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست، با ما در تماس باشید. در اینجا از شما دعوت میکنم که آخرین کار گوگوش رو با هم بشنویم. سزاوار، ترانه ای از اردلان سرفراز، آهنگی از فرید زلند.
خواب تو بیدار تو هم، فقط سزاوار تو هم، حافظه اسرار تو هم، بخوان که تکرار تو هم. باد به خانه میرسد، گل به جوانه میرسد، حق حق شب ترانه ها به عاشقانه میرسد. تو ای خود صدا، صدا بزن مرا، ببین دل مرا، بزن به دریا. من که بریده از منم، در آتش رسیدنم، به تو چرا نمیرسم، چرا چرا نمیرسم. بخوان مرا به نام عشق، بخوان مرا به نام تو، این همه شعر ناتمام، تمام از تمام تو. دلم ترانه خان تو، زبان بی زبان تو، بی تو و با تو هم هنوز در به در نشان تو. صدا، صدا بزن مرا، ببین دل مرا، بزن به دریا. من که بریده از منم، در آتش رسیدنم، به تو چرا نمیرسم، چرا چرا نمیرسم. Oh,
برنامه گفتگوی ویژه این هفته رو شنیدید با خانم گوگوش. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. بهروز کارونی تو استودیوس برای اینکه رأس ساعت 1 بامداد خبرها رو بخونه و مرور داشته باشه بر جدیدترین خبرهای رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، با شما خدافظی میکنم تا یک مجله دیگه.